از سفارت تهارت جلسه 72 شنبه 3/2/91.
سلام علیکم. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایات مستدلون به های علا تهار علا متحریت نار بود. رسیدیم به روایت اخیره، روایتی است که محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری. حالا
میشه
بعیده بشه یکی صاف بزنیم اینجوری. بله، روایت دوم روایتی است که صاحب وسائل در باب 44 از ابواب اطعمه محرمه نقل فرمودن. باب 44 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث دوم. و عن ابی علی الاشعری، این عطف به حدیث قبل. حدیث قبل محمد ابن یعقوب، بنابراین اینجا هم مقصود اینه که محمد ابن یعقوب صاحب کافی. عن ابی علی الاشعری، ابو علی الاشعری کنیه ابن ادریس هست، احمد ابن ادریس، که از ثقات اصحاب و از اجلا و بزرگانه. عن محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار گاهی ازش تعبیر میشه به محمد ابن ابی سحبان، چون عبدالجبار کنیه اش ابی سحبان، محمد ابن ابی سحبان، و در کتب رجال تصریح شده که ابو سحبان اسمش عبدالجبار بوده. ترجمهش به عنوان محمد ابن ابی سحبان هست تو کتب رجال، به عنوان محمد ابن عبدالجبار ما در کتب رجال اصیل نداریم، ولی محمد ابن ابی سحبان عنوان کردن، بعد در ترجمه او گفتن ابو سحبان، نامش عبدالجباره. و راوی از او هم عده‌ای هستن، یکیشون هم همین احمد ابن ادریسه، همین ابو علی اشعریه. بنابراین مطمئنیم و واضح است که مقصود از محمد ابن عبدالجبار همون محمد ابن ابی سحبانه، و ایشون قمیون ثقتون مکرر، مرحوم شیخ طوسی قدس سره فرموده است که ثقتون قمیون ثقه، و گاهی به عنوان محمد ابن عبدالجبار شیبانی، گاهی به عنوان محمد ابن عبدالجبار القمی، از اون نام برده میشه در اسانید. بنابراین تا به حال سند اشخاصی که در سند واقع شدن از اجلا هم. این محمد ابن عبدالجبار نقل میکند عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل در کتب رجال متعدده، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن برمکی، محمد ابن اسماعیل نیشابوری متعدد داریم. اما اینجا مراجعه به اسانید نشون میده که مراد از این محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. مثلا شیخ در بعضی از طرق خودش به علی ابن نعمان که راویه بعد از این راویه، وقتی طریق خودش رو به او ذکر میکنه میفهمد محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. این مراجعه به اسناد و طرق ما رو آشنا میکنه به این که این افرادی که گاهی در سندها بدون پسوند ذکر میشن اینا کی هستن. این مراجعه به کتب رجال برای این جهت خیلی نافعه. از این غفلت نفرمایید که حتما به اسانید، به طرق شیخ، به طرق نجاشی، به افراد مراجعه بفرمایید. قسمت عمده آشنایی با مطالب رجالی این به مراجعه هست، نه به درس و شنیدن. آدم با مراجعه این شناسایی براش پیدا میشه. من از مرحوم آیت الله سلطانی رضوان الله علیه که از مدرسین اعلای حوزه علمی قم بودن، اگرچه من تلمذ خدمت ایشون موفق نبودم، اما بارها خدمت ایشون رسیده بودیم. در مسجد بازار هم ایشون اقامه جماعت می کردن، شبهای لیالی احیا هم خودشون منبر می رفتن و قرآن به سر می گرفتن. خب ایشون از اعاظم قم بودن. ایشون فرمود که همون که ابو زوجه مرحوم حاج احمد آقای خمینی هم بودن دیگه، آقای سلطانی، ایشون من از خودش شنیدم، فرمود من و مرحوم امام، حالا اون وقت امام زنده بوده، هر دو رفتیم خدمت آقای بروجردی و اصرار کردیم که درس رجال برامون بگم. بالاخره با اصرار زیادشون قبول کردن، بنا شد یک چهارشنبه صبح ساعت 8 مثلا بریم منزل ایشون، من و امام، برای درس رجال. وقتی رفتیم منزل مرحوم آقای بروجردی، ایشون بالاخره درس نفرمودن و فرمودن رجال مطالعه کردنی و مراجعه کردنیه. مثلا بیشتر رجال با انس به طرق و مراجعه به اسانید در تمییز مشترکات پیدا میشه برای انسان. بله کلیاتی داره که البته خب مثل قواعد اصولیست که باید اونا رو انسان تلقی کنه از اساتید. حالا این محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این محمد ابن اسماعیل ولو در سند بدون پسوند آمده، اما مراجعه به طرق نشون بده که این محمد ابن اسماعیل ابن بزی است که من اجلاء الاصحاب ایشون. و ظاهرا ایشون هست که توی سلسله اجداد آقای بروجردی هم واقع میشه این محمد ابن اسماعیل ابن بزی. ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم مشترک در کتب رجال، اما اینجا به قرینه طبقه و به قرینه شهرت و انصراف عناوین به اونی که مشهوره، این علی ابن نعمان الاعلم نخعیز که نجاشی در بارش فرموده کان ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضحت طریقه. خب فقط تنها نگفته ثقتون، بلکه خیلی آدم آبرومندی بود، آدم باثباتی بود در عقاید و سلامت نقل و انسانی بود صحیح و واضح و طریقه، اعوجاجی در طریقه او هم دیده نمی شود. ایشون نقل میکنه ان سعید الاعرج قال، حالا این سعید الاعرج میگوید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قدر فیها جزور. جزور یعنی چیزی که ذبح میشه، ما یذبح بعد اینکه ذبح بهش میگن جزور، حالا گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، هرچی میخواد باشه، اسمش جزور. جزور یعنی ما ذبح، اونی که ذبح شد. وقع فیها ان قدرن که در اون قدر، در اون دیگ جزوری، وقع فیها قدر اوقیت من دم اوقیه سبعت و متاقیل هفت مثقال اسمش اوقیه. حالا هفت مثقال دم، هفت مثقال از دم در این قدر افتاده. ایو اکل، آیا خورده میشه؟ یا ایو اکل و منها، در نقل من لا یحضر الفقی منها هم داره، در کافی صاحب وسائل نقل نکرده منها، ولی در نقل من لا یحضر الفقی اینجوریه: ایو اکل منها؟ قال نعم، حضرت فرمود بله طبق این نه. فإن النار تأكل الدم. خب تقریب استدلال اینه که امام علیه السلام سوال نفرمودن که این دم دم پاک بود یا نجس بود، یا دم مشکوک بود که نمیدونی پاکه یا نجس. سه احتمال داره: دم معلوم و نجاسه، معلوم و تاره، مشکوک. امام استفسار نفرمودن، فرمود نه. چرا؟ چون النار تأکل الدم. بنابراین روایت شامل صورتی که معلوم النجاسه هم هست می شود. و امام تعلیل فرمودن جواز اکل رو به اینکه نار تأکل الدم، پس معلوم میشه نار مطهره. این تقریب استدلال. به این استدلال وجوهی از مناقشات شده. وجه اول اشکال علامه قدس سره در مختلف است. که ایشون فرموده استدلال به این روایت مبنی است بر این که سعید اعرج عادل باشه. ولم یعلم عدالتو، عدالت سعید اعرج بلا ما روشن نشود. این عبارت علامه در سعید اعرج یکی از مواردی است که شهادت بوده علامه معلوم نیست اصالت العداله ای بوده، و الا چرا اینجا فرموده ما نمیدونیم؟ خب طبق مسلک شما که باید بدانید، مسلم که بوده، سعید اعرج از اصحاب ائمه است، مسلمانه، عدالتش مشکوکه. خب اگر اصالت العداله ای هستن باید بفرمان که عادله، اما در این حال فرموده ما نمیدونیم، فلذا به روایتش نمیشه عمل کرد. سعید الاعرج. خب شما تتبع کنید، چون این حرفی که فرمایش آقای خویی که میفرمان ما توثیقات علامه برای ما ارزش نداره، چون علامه محتمل است که چی باشه؟ اصالت العداله ای باشه یا هست. این کلمات ایشون نشون میده که ایشون اصالت العداله ای معلوم نیست باشه. خب نمیگه نمیدونم، اگه نفرمود که بله این ضعفی درش هست، تضعیفی داره. بله، حالا اون به اون نکته امری بود در پرانتز. آیا این اشکال علامه وارد هست یا وارد نیست که از بابت سعید الاعرج بگیم این سند ناتمام؟ اینجا چند جواب به این مناقشه است. اما جواب اول اصلاح حال سعید اعرج. ما در کتب رجال سه عنوان داریم: سعید ابن عبدالله الاعرج، سعید ابن عبدالرحمن الاعرج، سعید الاعرج. قطعا سعید ابن عبدالله و سعید ابن عبدالرحمن یکی هم، چون هم شیخ هم نجاشی ظاهرن در احوالات اینا فرمودن سعید ابن عبدالله الاعرج و قد قیل عبدالرحمن، یا سعید ابن عبدالرحمن و قد قیل عبدالله، یعنی در نام پدر ایشون اختلافه، عبدالله یا عبدالرحمنه، ولی بالاخره یه نفره، پدر اسمش چی بوده محل اختلاف. و سعید ابن عبدالله یا عبدالرحمن ثقتون توصیف کردن او رو، بنابراین در او حرفی نیست. حرف اینه که سعید الاعرج که نام پدر در ذکر نشده این همونه یا شخص دیگری. علامه که فرموده درباره ایشون چیزی نمیدونیم به خاطر اینکه احتمال داده ایشون سعید الاعرج غیر سعید ابن عبدالله و سعید ابن عبدالرحمن باشه، یه شخص آخری باشه. ولیکن قرائن نیست که نشون میده این سعید الاعرج همان سعید ابن عبدالله یا سعید ابن عبدالرحمن. یکی از قرائن مهم اینه که مرحوم صدوق در متن کتاب تعبیر میکنن به سعید الاعرج، یکیش هم همین روایت بحث ماست، ولی در مشیخه که میخواد سند خودش را ذکر بفرماید، در مشیخه اونجا وقتی سند خودش رو ذکر میفرماید این چنینه، میفرماید و ما کان فیه ان سعید الاعرج فقد رویته ان ابی رضی الله عنه ان سعد ابن عبد الله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی ان عبد الكریم ابن امر الخثعمی ان سعید ابن عبد الله الاعرج الكوفی. با اینکه در متن کتاب سعید الاعرج میگه، اما تو مشیخه وقتی میخواد سند خودش رو ذکر کند اونجا سعید ابن عبدالله الاعرج الکوفی میفرمایه. این نشون میده که لااقل در عبارات من لا یحضره الفقیه سعید اعرج همین سعید ابن عبدالله اعرجه. و این روایت هم که در من لا یحضره الفقیه هم گفتیم ذکر شده ام سعید الاعرج. پس بنابراین مسلم سعید اعرجی که در سند من لا یحضره الوقیع واقع شده این سعید ابن عبدالله اعرج است. بلکه میتوان گفت که این شیوه صدوق نشان میده که اصلا سعید الاعرج عند الاطلاق منصرف به همین سعید ابن عبدالله یا سعید ابن عبدالرحمنه، ولو در غیر کتاب من لا یحضره الفقیه واقع بشه. این انصراف موجب شده که نام ایشون رو دیگه بدون پسوند ذکر کنن، چون نیازی نبوده وقتی سعید الاعرج گفته میشده همه میفهمیدن یعنی سعید ابن عبدالله الاعرج یا سعید ابن عبدالرحمن الاعرج. این یک قرینه. قرینه دوم اینه که برای که معلوم میشه تو من لایحضر، حالا کسی بهش مشیخه نگاه نکرد از کجا میفهمه این کیه؟ مبرر این که ایشون هم مطلق آورده در کلمات خودش، مبررش همینه که این انصراف داشته، والا اگر حالا مشیخه رو ایشون نمینوشت یا اونجا ذکر نمیکرد کی میفهمید؟ این معلوم شد در اذهان قدما و اون زمانها سعید الاعرج که گفته می شده است انصراف به همین سعید ابن عبدالله الاعرج داشته. بله؟ نه می دونم حالا اینه، از این ما حالا می فهمیم، می فهمیم که اون زمان اینجوری بوده، اونا به همون شهرت اکتفا می کردن. الان ما چجور کشف می کنیم که همچی حالتی در اون ازمنه بوده؟ از این که اندل گفتار مطلق می گفتن، معدن حالا یه جایی دیگه بعد از مدت حالا اومدن گفتن این سعید ابن عبدالله الاعرج، این معلوم میشه همون جا هم که میگفتن انصراف پیدا میکرده. بیان دیگر اینه که ما میبینیم شیخ در رجالش سعید اعرج مثلا میگه، در فهره سعید ابن عبدالله الاعرج رو مطرح میکنه، یا برقی سعید الاعرج میگه، اما شیخ و نجاشی هر دو سعید ابن عبدالله الاعرج یا عبدالرحمن ابن الاعرج رو مطرح میکنن. پس هم در کتب رجال دیگر غیر از فهرست شیخ و فهرست نجاشی میبینیم سعید الاعرج آمده، در رجال شیخ آمده، در رجال برقی آمده، بعد نجاشی و شیخ غیر از سعید ابن عبدالله الاعرج رو مطرح نمی کنن. و حالی که اگه اون غیر از این بود لازم بود که با اینکه اینا واقف به اون کتب هستن، اون کتب در دسترسشون بوده، کتب رجالیه در مرآ و منظر این بزرگان بوده، شیخ خودش اونو مطرح کرده تو فهرستش مطرح نکنه. نجاشی با اینکه در فهرست در رجال شیخ هست، در برقی هست، مطرح نکنه. این عدم مطرح کردن انسان اطمینان میده، از این لقعته ممکنه یادش، ممکنه غفلتی او کرده باشه، ولی این غفلت خیلی چیز بعیدیه و لذات به انسان اطمینان میده که اینا دو نفر نیستن. و الا اگر دو نفر بودن کان علی الشیخ و علی النجاشی این که این رو هم مطرح کنن در کتب رجال خودشون. بنابراین این هم ظن اطمینانی برای انسان پیدا میشه که اینها یک نفرند و متعدد نیستن. البته اون قرینه قبلی اقوای از این قرینه است، ولی این هم وجود داره. نادرن پیدا میشه، فلیزا میگیم قطع نمیاد که مثلا غفلت کرده باشن، اما این غفلت ها امور بعیده ایست. بله ایشون غفلت داره در رجال بزرگان، اینه بنده بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و دیگران از اعاظم رجال موارد غفلت علامه رضوان الله علیه رو ذکر فرمودن. خب علامه در اثر کثرت تصنیف، کثرت فکر، کثرت کار اشتباهاتی دارن ایشون در جاهای مختلف رضوان الله علیه، البته از عظمتش کاسته نمیشه، این به خاطر اینکه معصوم نیست و الا فوق این بزرگان متداول ایشون در هر فنی قلم زده، دقائق فرموده، در حکمت، در کلام، در رجال، در فلسفه، در فقه، در اصول، در تفسیر، خیلی شرح احادیث اصلا عجوبه ایست ایشون. و این حالا یه جای اشتباه بکنه اینا مهم نیست. و اما پس بنابراین این راه اول که ما وساقت عبدالله اعرج رو درست، یعنی وساقت سعید الاعرج رو تمام بکنیم. اینجا به حمدالله این روایت در من لا یحضره الفقیه هست، اینجا سعید اعرج نام برده، در مشیخه پدرش هم معین کرده، از اشتباه در میاد علاوه بر اون قرینه دیگر که گفتیم. و راه دوم برای تصحیح، خب علا مبنانا این روایت در کجا واقع شده؟ در کافی، و گفتیم کل روایات کافی حجت است به خاطر شهادت مرحوم کلینی. خب این دیگه مبناییه، اون راه اول به درد همه میخوره، این راه دوم مبنایی است برای کسانی است که این راه رو قبول دارن. راه سوم نقل، کیفیت نقل صدوقه. یکی از مطالبی که من بارها تذکر دادم اینجا هم باز جاش عرض کنم اینه که ما به وسائل نباید بسنده کنیم. وسائل این عبارات کتب اربعه رو منعکس نمی کنه، خیلی جا این عبارات رو منعکس نمی کنه. گاهی اون عبارات خودش مفیده مطلبیه که اگر ما بسنده کنیم به نقل وسائل واقف به اون خصوصیات نمیشیم. یکی از جاها همینجاست، در خود کتاب من لا یحضره الفقیه عبارت صدوق اینه: سأل سعید الاعرج ابا عبدالله علیه السلام عن قدر فیها لحم جزور. این لحم هم در عبارت کافی حسب نقل وسائل نیست، ان جزور، اونجا لحم جزور یعنی صفت و موصوف اونجا. وقع فیها اوقیت من دم ایؤکل منها؟ قال نعم فان النار تاکل الدم. حالا اینجا ببینید کیفیت نقل صدوق چیه، خودش داره دو مطلب رو نقل میکنه. سأل سعید اعرج این را، و امام هم اینجور جوابش داد، پس ناقل میشه صدوق. سأل سعید الاعرج از این مسئله و قال الامام فی جوابه نعم فان النار یاکل الغلام. مثل این که شما بگید سأل زید از مرحوم آقای تبریزی این مسئله را و اجابه قدس سر رو به هازا. شما ناقل سؤال و جوابید. العبرت بک لا به من سأل، چون شما دارید اخبار میکنید فلانی این سؤال رو کرد، امام اینجور جوابش داد. ما کار نداریم فلانی ثقه یا غیر ثقه، چون ما از او که نمیخوایم بپرسیم، از او که نمیخوایم خبر او رو اخبار او که برای ما اینجا نقشی نداره، اینجا اخبار صدوق برای ما نقش داره. بله، اما طبقه رو هم که بارها گفتیم این خبر محتمل الحسه و الحدسه، بنابراین صدوق رضوان الله علیه از راهی ولو به کابر انکابر و ثقت انثقه به دست آورده و بانه براش و مسلم شده براش از راه حس که سعید اعرج هم سوالی از محضر مبارک امام صادق علیه السلام کرده و امام هم علیه السلام این جواب رو به او دادن. حالا سعید اعرج رو بشناسی یا نشناسی مهم نیست، صدوق داره اخبار میکنه. بنابراین این موارد هم باز مراجعه به اصل کتاب برای ما مهمه. این یک طریق نیست، اینها فقط یک طریق به این روایات نداشتن، بعضیش را به خواست اینکه از ارسال در بیاد ذکر فرمودن، ولی اینا طرقشون منحصره به همینه که اینجا ذکر میکنن نیستش، فلعل طرق دیگری هم ایشون داشته. این هم راه دیگر، این شد راه سوم. راه چهارم بله شهادت مرحوم صدوق رضوان الله علیه. راه برای یک کلام من این بگم، این راه چهارم هم بگم که این راه چهارم رو یعنی راه چهارم در حقیقت نیست، من قبل یادم رفت بگم باید در اون اولی ذکر می‌کردیم. راه اول چی بود؟ اصلاح حال سعید الاعرج بود. یکی دیگه از طرق اصلاح راه سعید الاعرج اینه که این سعید الاعرج به همین عنوان سعید الاعرج مرویون انه صفوانه، که صفوان هم شیخ طوسی شهادت داده لا یروی الا عن ثقته، که مرحوم شهید صد قدس سره در بحث دم سعید الاعرج رو از همین راه درست میفرماید. میفرماید یا اینا متحد سعید الاعرج با اونا، که خیلی خوب اون توصیف داره. اگرم کسی بگه آقا من نمیدونم معلوم نیست متحد باشه، خب سعید الاعرج خودش به عنوانهی مرویون انه احد ثلاثه است که مرویان انه صفوان باشه. بنابراین از این راه هم ما میتونیم اصلاح کنیم کسانی که قبول دارن این شهادت را که این ثلاثه یعنی صفوان و بزندی و ابن ابی عمر لا یروون، یعنی ببخشید برقی، بزندی همون ابن ابی عمره، محمد بله سه نفر، یکی صفوانه، یکی محمد ابن ابی عمره، یکی احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزندی، این سه نفر شیخ فرمونده و ازرابشون. حالا ازراب کیان؟ بعضیا گفتن زراره محمد ابن مسلم هم جز ازراب اینا حساب میشن. حالا این سه تا رو نام برده و ازراب اینا، اینا کسانی هستن که یعرفون و انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. این شهادت هم شهادتی است مقبول که ما حقق و شهید سر قدس سر رو و غیر ایشون از اعاظم، اگرچه محقق خویی محقق امام این شهادت کلی رو قبول نداره. این از اون قواعد رجالی است که یحتاج الی البحث و درس و تدریس و تدرج. خب ولی اون به اون ربطی نداره، ولی آقای خویی فرمودن به اون ربطی نداره. خب این ولی آقا بفرمایید. اگر برفرموده باشه صحیح الحدیثه درسته، اونم درسته. نه این این عبارت حالا خیلی دلالتی نداره، چون یعنی خیلی همون کثیدای حدیثای کثیرش صحیحه، اما نه همه حدیثاش صحیحه. نه به اون کار نداریم دیگه، میگیم خود عنوان سعید الاعرج. خب این اشکال اول که مال علامه بود، مستشکل مرد عظیم و اعیان فقها بود که علامه بود، این اشکال برطرف شد.
جواب آخر خیلی معقول نیست، اون که فرمودید که به همین عنوان فرمان ازش نفع کرده، اما نیست که یه عنوان کلی رو پرسه بکنه، میگه فرمان از سعید اعرج نام حدیث کرده، سعید اعرج سردار، حالا کدوم سعید اعرج فرمان ازش نفع کرده؟
ببینید یا سعید اعرج همینا که خب اگه غیر اینام هست پس صفوان ازش نقل کرده، عنوان سعید الاعرج یا بازگشتش به همین سعید ابن عبدالله و عبدالرحمن که خیلی خوب اینه که توصیف داره، اگر غیر از اینا هست خب سعید صفوان داره ازش نقل میکنه. صداتون نمیرسه، نمیدونم بعد نه ما اصحاب اجماع قبول نداریم نقل اونها باعث توصیف میشه، چون شهادتی راجب اصحاب اجماع نداریم، راجب همین ستا داریم نه راجب اونها. خب اشکال سندی پس حل میشه، و اما اشکال دلالی، از نظر دلالت باز وجوهی از مناقشات وارده. وجه اول اینه که این تعلیل همونی که در روایات قبل گفته شد، این تعلیل فإن النار تأكل الدم، این تناسب نداره با دم نجس و با دم پاک تناسب داره، بنابراین یا معین میکنه که مقصود سائل و سعید اعرج از این دم دم پاک بوده، و یا لااقل ظهور در اطلاق و عموم که نسبت به دم نجس هم بخوایم به این روایت تمسک کنیم از بین میره، ظهور در اون نداره، مجمل میشه، محتمل میشه و قدر متیقنش میشه دم پاک. حالا وجه عدم تناسب همین است که مکرر گفتیم، که اگر واقعا سوال اینه که دم نجس افتاده توی این قدر، خب قهرن با اینکه اون افتاده قدر متنجس شده، مرقش متنجس شده، لحمه ها متنجس شده، نخود لوبیا و چیزهای دیگه هم اگه بوده اونا متنجس. امام علیه السلام در مقام اینکه عیبی نداره خوردن، چی تعبیر میفرمایند؟ چی تعلیم میفرمایند؟ میفرمان چون آتش اون دم رو ابن برده، خب دم ابن رفته باشه در بقا، اما اون تنجسی که در حدوث برای مرق و بدر و لحم و اینا پیدا شد اونا چی؟ بنابراین اگه مسئله نجاست بود، این تعلیل میگه در بقا دم از بین رفته، نار دم رو از بین برده در اثر اینکه جوشیده و اینا مستهلک شده و از بین رفته، اما اون نجاست ها چی؟ اگر امام فرموده بود اکلت نار از دم و تهرها و اون بقیه رو هم تطهیر کرده، اگه این بود خوب، اما اینکه فقط میفرماد که اکلت دم، این فقط تناسب داره با اینکه اشکال از ناحیه این باشه که این دم مخلوط شده با این غذا، نه نجس کرده، دم مخلوط شده، آیا میشه این غذا رو خورد با اینکه مشتمل بر دمه؟ حضرت میفرماد نه، این مستعلق شده از بین رفته، غذایی بی نداره دیگه، پاکه از اون دم، اون خلیط رو نداره. بنابراین تعلیل با این که مراد دم پاک باشه خیلی تناسب داره، تعلیل تمام و کاملی، اما اگه تعلیل مال اون مورد باشه یک تعلیل ناقصه، که بله در ادامه دم ابن رفته که عامل تنجیسه، و ازاله دم شده. حالا بنایه چی بقیهش چی؟ همینطور پادر هوا بزشته شده. فعنه اگه حکمتی که اصلا به درد نمیخوره، حکمت که نمیشه بهش عقص بکنیم، حکمت اصلا پس بیچ، اگه اشکال حکمتی که اصلا به درد
نمیخوره،
اونام همینجور این قرینه در اونام بود، فلذا اونام گفتیم که مربوط میشه به چی؟ بله تناسب نداره دیگه، تناسب تعلیل و معلل به ما نشون میده. نکته دیگری که این حالا جواب سوال شما هم واضح تر میشه، یه مسئله است که بارها عرض کردیم شاید، و اینم خیلی به درد میخوره این نکته، و اون این است که اطلاق وقتی منعقد میشه و ترک استفسار وقتی منتجب اطلاق میشه و عموم، که ما احتمال وجود یک قرینه عامه واضحه که یسه کل اعتماد و علیها در زمان صدور روایت ندیم، و الا وجود همچه قرینه مانع از انعقاد اطلاق میشه، و در ما نهنفی همچه قرینه وجود داره. یعنی اگر واضح باشه در اذهان که نار مطهر نیست و دم منجس است، نجسه و منجسه، این وجود این مطلب، این ارتکاز باعث میشه که سائل وقتی سوال میاد میکنه معلومه از او سوال نمیکنه، چون اینجا عاملی برای تحقیر جز چی نیست؟ جز نار نیست. نارم که از واضحاته. الان اگر یک طلبه این مثلا بیاد از شما سوال بکنه که مسئله دونه وارده میدونه، بیاد بگه آقا یه مقدار خون افتاده بود توی قابلمه آبگوشت ما که داشت میجوشید، این حکمش چیه؟ معلومه ای از نجاست سوال نمی، چون امروز از واضحات و از نظر فتاوا، حالا شعر نمیگم، از نظر فتاوا واضحه که کسی مرجعی کسی پیدا نمیشه که بگه نار متحدر یا مضاف نجس نمیشه و امثال این حرف. این خود این قرینه که این از واضحاته از مسلماته، یا کسی اومد گفت که آقا الان سوال که گفت داشتم میومدم عبام خورد مثلا به یک کلبی، معلومه یعنی با رطوبت مقصودش، نه بی رطوبت. وقتی واضح باشه یه چیزی، این اطلاق برای سوال سائل منعقد نمیشه که امام با ترک استفسار بگیم لازم استفسار کنه، اون معلومه که از مقید داره سوال میکنه. حالا اینجا هم همین جوره، مثلا سعید اعرج اینا اگه از فقها باشن، از بزرگان باشن، زمانی که داره سوال میکنه این مسئله از واضحات بوده، اگر این فرض دافعی ما براش نداریم، احتمال قوی میدیم که همینطور که الان در اعصار متأخره بین فقها از مسلمات که نار متأخر نیست، اگه اون زمان سوال هم از امام علیه السلام همین جور بوده، خود این قرینه میشه که امام حمل کنن سوال سائل را بر دم چی؟ بر دم پاک. پس بنابراین با ترک استفسار در اینجا منعقد نمیشه، علاوه بر جوابهای دیگری که در روایات قبل دادیم. چند تا جواب در روایات قبل دادیم؟ یک گفتیم مخصص داره، این عام باشه، ولی روایت داریم که دم نجسه و پاک نمیشه. دو، همون روایت اول باب مال زکریا ابن آدم که حضرت چی فرمود اونجا؟ حضرت فرمود که مرق رو میریزی، دم رو میشوری و میخوری، چیز لحم رو میشوری و میخوری. دو، روایاتی که در خصوص دم وارد شده و از اونا استفاده میشود نجاست دم، مرحوم آقای تبریزی فرموده به اون روایت تقیید میکنیم این روایت رو، این فیه تأملان هستش لولا اون بیانی که ما داشتیم. چرا؟ برای اینکه اون روایات شما میگید مطلقه، این روایت میگه نار متحرشه، این وارده بر اون میشه، فلذا این بیان، این جوابی که ایشون دادن که این روایت اطلاقش تقیید میشه، به اون اشکالی که قبلا گفتیم که نه این روایت اگه دلالتشو بپذیریم وارد میشه بر اون. چرا؟ چون اون روایات میگه اینا نجس مالم یطهر، این مطهرشو داره بیان میکنه، وارد میشه. و جواب دیگر این بود که ما اطمینان به خلاف این روایت داریم، در اثر روایات کثیره و متعددی که داریم اطمینان داریم نار مطهر نیست. و جواب پنجمی که سابقا دادیم این بود که لااقل که ظن به خلاف داریم، و برابر این که ظن به خلاف موجب عدم حجیت امارات هست، باز این روایت از کار میفته. و تحصل که ما برای مطهریت نار حجت وافیه ای نداریم. بله، احتمال این که در خصوص دم، در خصوص دم بدون سرایت به چیزهای دیگه یه حکمی باشه که نار میتونه کاری بکنه، احتمالش بعید نیست، ولی در این حال حجتی بر او اقامه نشود، حجت قاطعی نداریم بر او که بتونیم فتوا بدیم و دست از اون ادله برداریم. بنابراین بحث ما در مورد خب و اینکه یک پرانتزی باز کردیم از متحریت دم و طبخ هم اینجا بحث کردیم تمام شد. انشاءالله فردا بقیه یه چیزهایی که عربه مطرح کرده، پنیر و زغال و چیزهای دیگه که اینشون مطرح کرده، انشاءالله فردا بحث میکنیم و ظاهرن فردا تمام میشه این بحث.
ثابت کردی سعید اعرج آدم فقیهی
بود؟ اگر احتمال نمیدید؟